فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القبائل فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشكرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاءون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بحث ما در رابطه با این مسئله بود که خدای متعال بیان فرمودن که تنها خداوند هست که شایسته پرستش هست و شایسته هست که او را به عنوان معبود خودمون انتخاب بکنیم و فقط و فقط او را عبادت کنیم. بعد دلائلی و قرائنی را ذکر فرمودن تا ذهن و عقل و قلب ما را بیدار کنند که خدا چون خالق هست، چون رب هست، مربی عالم هست، خالق عالم هست، خالق همه اشیا هست، تربیت کننده همه اشیا هست، شریکی در خدمت نداره، شریکی در مدیریت عالم نداره و اگر از مدبرات امر استفاده میکنه همه اینها سربازان خدا هستند، ملائکه سربازان خدا هستند، به اذن خدا کار میکنند وگرنه هیچ کدوم مستقلن کاری رو پیش نمیبرند. اون کسی که به تنهایی خالق هست و به تنهایی مدیریت میکنه جهان را خداست. چون به تنهایی خالقه و به تنهایی مربی هست، به تنهایی هم شایسته پرستش و عبادت هست. خب بعد در ادامه میفرماید اگر به مشرکین، کسایی که برای خداوند در خالقیت و در ربوبیت و در عبادت شریک خواهد میشن، بهشون بگید که چه چیزی برای پیامبران نازل شد؟ میگن اساطیر الاولی. اینا اسطوره است، اینا یه سری خرافه است، اینا یه سری چیزهایی است که بعد پیشینیان نازل شده، اینا نشانه سفاهت و عقب افتادگیه. در حالی که اگر به مؤمنین بگید که چه چیزی خداوند نازل کرد، در آیات بعد بیان میکنه و اذا قیل للذین اتقوا، اگر به اهل تقوا بگید که خداوند چه چیزی نازل کرده، ماذا انزل ربکم، قالوا خیرا، هم در نظام تکوین هم در نظام تشریع هر چی خدا بیان کرده خیره، هر چی آفریده خیره، هر چی باید و نباید هم تو قرآن گفته خیر آدم ها رو میخواد. ولی مشرکین میگفتن نه، آنچه که خدای متعال آفریده اینها برخوردار از حکمت نیست، یا شریک برای خدا قائل بودن در تدبیر عالم، می اومدن برای هر کدام از پدیده‌های عالم یه رب النوعی را انتخاب میکردن. می گفتن فلان ستاره یه بخشایی از عالم را اداره میکنه، خورشید یه بخشی را اداره میکنه، برای هر ستاره برای هر سیاره یک سری از مخلوقاتی را گفتن داره اداره میکنه. این تفکر الان هم هست، یعنی هر کسی خدای نکرده مثلا آمریکا رو قدرتمند جهان بدونه و بگه اینا چند خدای عالم هست، باید و نبایدهای زندگیمون رو باید از غرب بگیریم، باید از فرهنگ غرب بگیریم، باید از فرهنگ آمریکایی بگیریم، این تفکر همون تفکر فرقی نمی‌کنه. این هم یه نوع شرک، در حالی که آنچه که در کتاب خداوند نازل شده خیلی اسطوره ها اون چیزایی است که مشرکین میگن، نه اون چیزایی که خدا بیان میکنه. مثلا خدا از بانوان حجاب رو خواسته، اگر به مشرکین بگن حکم حجاب چیه میگن این خرافه است. اینا رو قدما عمل میکردن، قدیمی ها، ما بزرگای ما که قدیمی بودن از علم و اینا چیزی نمیدونستن، اونا عمل میکردن. دین مال اوناست، ما به روز هستیم، ما امروزی هستیم. این تفکر همون تفکره. خدای متعال میفرماید متقین کسانی هستن که تمام دستورات خدا رو خیر میدونن، میگن خدا خیر ما رو خواسته، اگه خواسته ما حجابمون رو رعایت کنیم، حجابمون رو حفظ کنیم، عفافمون رو حفظ کنیم، برای اینکه ما نیاز به آرامش داریم، ما نیاز به خانواده سالم داریم، ما نیاز به حیا و عفاف داریم، ما نیاز به پاک دامنی داریم. بی‌حجابی و بدحجابی و بی‌بندوباری و آزادی‌های جنسی مضر به حال بشره، نهاد خانواده رو متلاشی می‌کنه، فرد شهوتران میکنه، بی حیا میکنه. و بیشتر اهل جهنم به خاطر شهوت جنسی و شهوت شکم جهنم میشدن. شهوت شکم اونها رو وادار کرد به مال حرام خوری، به گرون فروشی و کم فروشی. شهوت جنسی هم اونها رو وادار کرد به انحرافات جنسی. بیشتر اهل جهنم این آدم ها هست. و روز قیامت خدای متعال همین داره احضار میداره، میگه آیا این آتش جهنم این اسطوره هست؟ این واقعیت نداره؟ آیا این خرافه هست؟ چی میبینید؟ آیا تو نبودی اینا رو تکذیب میکردی؟ میگه بعضی از انسان‌ها به خاطر این که از بس دنیا دروغ گفتن و از بس تکذیب کردن، روز قیامت با وجود اینکه آتش جهنم رو ببینن باز اقرار نمی‌کنن که در دنیا تکذیب می‌کردن. میگن ما گناه نکردیم. ببینید آیه رو، اگر الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، وقتی ملائکه میان افرادی که در دنیا به خودشون ظلم کردن رو قبض روح میکنن، فالقب السلام، و آنها سر تعظیم و خضوع رو میآورن و میگوین که ما کنا نعمل و مقصود راحتی، یعنی به سادگی میگن ما اصلا گناه نکردیم. این همه تکذیب، این همه دروغ، این همه معصیت، چرا؟ چون رسوخ کرده در وجودش، ملکه وجودشون شده دروغگویی. حتی آتش جهنم هم میبینن، با وجود دیدن آتش جهنم باز میگن ما آدم خوب بودیم در دنیا. و خدا میفهمه بله همینطوری به شما میگه. ان الله علیم به ما کنتم تعملون، خدا میدونه که شما در دنیا چه کارایی انجام دید. یه چیزی انکار بکنید، چون عین واقعیت رو شما نشون میشه، عین نیت شما رو بهتون میشه. یه فرده میشه تکسیم کنید. عالم عالم حیات در قیامت، دست و پا و چشم و گوش به نطق واداشته میشه، زبانشون واز باز میشه و بر علیه خود فرد شهادت میده. باز صاحب این اعضا به اعضای بدن میگه که چرا بر علیه من دارید شهادت میدید و شما تا حالا چه کار میکردید، چرا تا کنون هم نمیزدید؟ میگه هم تقدم تا کل نشهی خداوند نطق ما را باز کرده که هم بزنید، ما به ازد خودمون هم نمیزنید. تا حالا مأمور به سکوت بودیم، اون زمان مأمور به شهادت بودیم، مأمور بودیم فقط ببینیم، میتونستیم هم حرف بزنیم، خدا اجازه نداد، ولی مأمور بودیم فقط ببینیم. این معصیت‌کاران روز قیامت متوجه میشن که عالم کلن چشم بوده و همه داشتن میدیدن انسان، اونجا اجازه نداشتن شهادت بدن. کسی میتونه به دیگه شهادت بده که ناظر صحنه باشه، وگرنه حق شهادت دادن نداره. میگه دیده من شهید تو معلی اینا، شما چطور به علیه ما داری گواهی میدید؟ میگه ما میدیدیم در دنیا با چشم باطنی که خدا به ما داده بود، میدیدیم شما دارید معصیت خدا رو میکنید، اون تو اذن تکلم نداشتید، اینجا خدا نطق ما رو باز کرد. در مقابل انسانهای مشرکین، اینها آموزه های الهی رو اسطوره میدونن، اینها رو سفاحت میدونن. این تفکر امروزه وجود دارن، فکر میکنن که هر چیز قدیمی باشه یعنی بیارزش. در حالی که معیار ارزشمندی مفید بودن یه چیزیه، ولو قدیمی باشه، ممکنه یه چیز جدید باشه ولی مضر باشه. الان مگه بین جوان ها نمیان شیشه و گل و این چیزایی که از مصادیق مواد مخدره جدید هم هست اینا رو توضیح میکنن؟ فرق هوشیارش از دست میده، عقلش از دست میده، دینش رو از دست میده، کارهای خلاف عفت، خلاف عقل انجام. این دستاورد امروزیه، جدیده، ولی ضرر داره. یه چیزی ممکنه قدیمی باشه، از قدیم الایام استفاده میکرده ولی مفید بوده به حال باشه. مثلا از قدیم الایام فرض کنم بانوان حنا به سرشون میزده، در نتیجه یائسگی پیدا نمیکردن، خون حیضشون همیشه سر ما جریان داشت، ولی الان رنگ مو استفاده میکنن، یه چیز جدیده. ولی کیست میاره؟ میوم میاره، فیبروم میاره، سرطان میاره، مشکلات پوستی میاره. هر چیزی که جدید هست نشانه تمدن نیست، هر چیزی هم قدیمی نشانه بد بودن. پس نشانه خیر بودن چیه؟ همین خیر بودن و مفید بودن. خدا آنچه که آورده در نظام عالم تکوین خیر، آنچه هم که در نظام تشریع یعنی دین آورده خیر. امام صادق علیه السلام فرمود شما وقتی میخواید یه چیزی رو کوچک به کوچک بودن مثال بزنی، میگید این گیاه پیزوری، پیزوری میخواد بیاد من رو بزنی، میگیم یا نمیگیم؟ میگیم این پیزوری، ها؟ این پیزوری یه گیاهه. فرمود همین چیزی که شما برای کوچک بودن یک شخص یا فردی شما مثال میزنی، هزاران فایده درش وجود داره. الان برگ همین گیاه پیزوری که بهش میگن کاغذ مصری. این بهترین درمان برای قطع خونریزی ها، این کاغذ رو پود میکنن میرزن به چیزی که جراحتی که دو بجه کنن سریع خونو برمید. یه همین چیزی که شما کوچیکی میشمارید برای اشخاص نقیص و سبک از واژه پیزور استفاده میکنید، به تعبیر جناب روحلی در قانون بعد همین گیاه پیزور رو میشه لابلای چینجات و شکستنی ها قرار داد برای که نشه، برای قطع خونریزی ها میشه استفاده. زمادش با گلاب برای سرباز کردن قدر میشه استفاده. پس صرف کوچک بودن یه چیزی دلیلی تو نظام عالم اگر خدا یه چیزی آفرید حتما خیره، حتما حکمت داره، حتما فایده داره و ما بایستی حکمت‌های عالم رو استخراج کنیم. نظام عالم نظام احسنه. اگر شکلی بهتر از این نظام وجود داشت خدا به اون صورت می آفرید، چون خدا که بخیل نیست و فیاض عبده داره. پس اگه نظام عالم رو به این صورت آفریده این بهترین شکل رو ممکن. هر کسی در مدار خودش، هر انسانی رو خدا، یک کسی رو مرد آفریده، حکمتش در مرد بودنه، باید سعی کنه نقش خودش رو خوب بازی کنه. یک کسی رو زن آفریده، حکمتش در همین زن بودن، باید نقش خودش رو در نظام عالم خوب بازی کنه. یکی باید مظهر ایثار، مظهر خدمت در نظام خانواده باشه به نام زن. به تعبیر قرآن این زن نباید آرزو کنه من میخوام مرد بشم، هیچ مردی نباید آرزو کنه من میخوام زن بشم. وجود صنف زن برای زنان خیلی، وجود صنف مرد برای مردان خیلی. ولی متاسفانه نگاه غرب اینه که با جنبش های فمینیستی سعی میکنن الغا کنن به بانوان که شما از هر جهت بایستی با مردان مساوی باشید. میان آقا مثلا چرا مردان عادت ماهانه نمیشه؟ این نظام عالم به ما ظلم کرده، این فکرهای شیطانی رو تلقین میکنن. اون دختر معصوم بند خدا از جنسیت خودش کراهت بدان، این فکر بگیر شیطانی. این که میخوام به انسانهای تقوا تقوا وقتی میگن چی خداوند نازل کرده میگن خیر، هم در نظام تکوینه هم در نظام نشه. دختر بودن برای دختران خیره، زن بودن برای زنان خیره. اونا جهادشون در شوهرداری، جهادشون در فرزندداری، جهادشون در ایثارگری و روحیه ایثارگری و خدمت در نظام خانواده. مرد مظهر قدرت جسمانی، بعد بره کار بکنه، بره تلاش اقتصادی بکنه، بیاد نفقه بده، بیاد مدیریت بکنه خانواده. ببینید هیچ کدوم کمالی به حساب نمیاد. نمیاد من چون مردم برتر از شما، اونم میره چون زن هستم کمتر از شما. نه، هم مرد بودن خیلی هم زن بودن خیلی، معیار تقوای الهی. ببین این کتاب کتاب نوره، یه معیار تقواست، معیار ایمانه، معیار اسلامه، معیار روزه گرفتنه، معیار دائم الذکر بودنه. این که دیگه زن و مرد بودن نمیشناسه، این کمالات کمالات روحه، روح هم نه زن بردار نه مرد بردار، این اصناف مال جسم انسان، جسم که بعضی ها زنن بعضی ها مردن، و کمالات مال روح انسان. از همه این کتاب کتاب نور و کتاب خیر و کتاب مفید بودن به حال بشر. اشاره کردم نظام تکفیر هم همینطوره. پس ما نباید فکر کنیم که خدا نکرده نظام عالم بدون هدف، پوچ و یا خالی از حکمت آفرید شده. این نگاه نگاهیست که قرآن به ما آموزش داده که هر چیزی که خدا آفریده باید برید تأمل بکنید، حکمتش رو به دست بیارید. چرا خداوند در وجود انسان مثلا فرض بفرمایید مثالهایی که خود اهل بیت زدند و ما رو تشویق کردن به اینکه حکمت‌های الهی میگه شما ببینید پوست کف پای انسان رو خدا محکم قرار داده ولی پوست دونه ها رو ظریف قرار داده. چون صورت مظهر زیبایی باید باشه ولی کف پای انسان چون محل تحمل بدن انسان ها باید پوستش محکم باشه. درسته یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی که بایستی بریم نید خدای متعال چه ظرافت هایی در وجود انسان قرار داده او ظرافت ها رو به دست بیاد. مثال های مختلف ما قبلا زدیم که ببینیم مثلا نوع موها متفاوت، موی مژه ها با موی سر انسان متفاوته. چون موی مژه ها باید ظریف باشه و این موی سر انسان میبینید غلیظه، استحکامش بیشتر. به هر حال مشرکین اینها کل آیات قرآن رو اسطوره میدونستن و همکنون هم همینطور هست. این فکر وجود داره که دین را عامل عقب افتادگی میدونن برخی افرادی که قرض زده هستن، در حالی که دین عامل رشد انسان هاست، عامل تکامل انسان هاست. اینها دچار مغلطه شدن، دچار شبهه شدن. پیش خودشون گفتن اگر یه چیز قدیمی باشه حتما بیفایده است، در حالی که معیار فایده دار بودن، قدیمی بودن و جدید بودن چی؟ بله نیست. چه بسا چیز جدیده ولی ضرر داره. مثل گفتم از شیشه و گل و مواد مخدر اینا. و چه بسا چیزی قدیمی است، در قدیم استفاده میکردن، مثل حنا 100% مفید. در ادامه به این نکته هم خدای متعال اشاره میکنه که همین هایی که آیات قرآن رو به مسخره میگیرن و قدیمی میدونن یه سری جوانایی رو گمراه میکنن به جایی که هدایتشون بکنن، علاقمند به دینشون بکنن، از دین خدا و از راه خدا اونها رو دور میکنن. میگه روز قیامت بار گناهان خودشون که ضلالت هست میشن زال، یعنی گمراه، و بار گناهان کسانی رو که گمراه کردن به دوش باید حمله کنن بدون که ذره ای از گناه و معصیت و بار سنگینی که افرادی که گمراه شدن کم میشه. هر کی بار خودش رو هم میکنه چون گمراه شده، ولی اون کسایی که مردم رو گمراه کردن بار گناهانشون بیشتر. افراد گمراه شده میان محضر خداوند و به خداوند عرض میدارن خدایا اونها ما را گمراه کردن، اونها را دو برابر باید عذاب کنن. خدای متعال میفرماید خوب محاسبه نکردید. اگر شما برای قربان گوی انسانهای گمراه نبودید بازار ضلالت اینا جمع نمیشد. شما رفتید در خونه اینها که در خونه اهل بیت بسته شد. شما بله قربان گوی پادشاهان بنی امیه و بنی العباس بودید که در خانه اهل بیت بسته شد. شما نمیگفتید چشم؟ اگه شما در بزم و جلسات اونها شرکت نمی کردید بازار اون رو گرم نمی شد. زافرون لکلون زعفان برای هر دو گروه شما دو برابر خدا عذاب آینده. هم یکی این که گمراه شدی و دوم این که بازار انسان‌های گمراه کننده رو شما دار کرد. ببینید چقدر آیه شدت داری. میگه اگر دیدی کسی داره مردم و جوانها رو دعوت به گمراهی میکنه، تو جلسه شرکت نکنی، تو بپردازه روی بحث دیگه. وگرنه همین سیاه لشکرها خیلی وقتا یه عظمتی از یه انسان گمراه میسازه که دیگران فکر کنن یه انسان بزرگ. هر دو رو میشون. این ما داشتیم در دوران گذشته دههای مختلف افراد میمدن با ادبیات جدید شبهه‌های ایجاد میکردن در ذهن جوان ها. خیلی دو در جلسات اینا شرکتن. بعد میدیدن که خب بعضی از متفکران اسلامی سخنرانی میکردن در جلسات اونها، جوان ها کم در حضور پیدا میکردن. میگه روز قیامت این سیاه لشکرها رو احضار میکنن. میگن اگر شما نرفته بودید سر جلسه این روشن فکرهای غرق زده، بازار اونا گرم نمیشه. در نتیجه ما شما رو هم مثل اونو دو برابر عذاب میکنیم. هم انسانهای زاد و گمراه را به خاطر گمراهی خودشون، هم به خاطر این که مضل بودن و گمراه کننده بودن، هم شما رو به خاطر این که گمراه شدید از عقلتون استفاده نکردید، و هم به خاطر این که بازار ضلالت رو بیشتر از ضلالت رو خدا. این سخن خداونده. ما الان من این نکته پایانی عرایزم باشه. متاسفانه این کتاب که کتاب خیر و کتاب حکمت و کتاب نور هست، بازارش گرم نیست، خریدار زیاد نداره. ولی شما ببین الان کلاسای قرآن رو با کلاسای زبان مقایسه کنید. این کلاس زبان چقدر این شکل میدونی؟ خب بگم رو زبان بدی، ولی به نسبت به قرآن که کتاب هدایته، چقدر پدر و مادر و مغیرن بچهشون سریع سر موقع سر کلاس زبان حضور پیدا کنن. ولی حالا چقدر مغیرن کلاس قرآن چقدر بکنن؟ چون قرآن جدی نمیگیرن، کتاب زندگی نمیدونن. آقا امیرالمومنین به امام حسن مجتبی فرمودن فرزندم قبل از این که قلب تو پر از ضلالت بشه، من قلب تو رو پر از نور میکنم با نور قرآن. قبل از که زائقه تو عوض بشه، زائقه ضلالت داشته باشی، زائقه به هدایت در ایجاد بکنه. این از که انشاءالله به حسی سعی بکنیم همه ما تفکراتمون رو تطبیق بدیم بر قرآن کریم و نظام عالم، هم نظام تشریع هم نظام تکوین، نظام عالم رو خیلی بدونید. در رابطه با نظام تکوین سعی بکنید تفکر بکنید، چون خدای متعال خیلی موضوع برای تفکر معرفی کرد. کوها رو معرفی کرد، معادن رو معرفی کرد، حالا بعدها بحث زنبور عسل رو معرفی میکنه، رنگ کوها رو به عنوان موضوع مطرح کرد، منابع دریایی رو معرفی کرد، حیوانات اهلی و غیر اهلی رو معرفی کرد، و از ما خواست در رابطه با اینا فکر بکنیم تا ایمانمون چی تقویت شد.